Bismillahirrahmanirrahim. Eşallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Nesta'izu billahi semi'il alim minel şeytanir recim. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve terza. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين باتبس بأهمية خطبين حضرت امیر المؤمنین مولا علیه السلام در روز فطر بعد از نماز عید فطر که چوخ تعیین کننده و جهت دهنده و از مدرسه تزلیل شد فارسی زدن و از جلسه اجازه بوشه از فارسی رو تیلیف کنم حالا با این شمه تبدیل گترم مثل خوزشتیم عرض شد که جایگاه این خطبه قابل دقت هست که بعد از سه ماه ریاضت‌های سنگین امت اسلامی مخصوصاً بعد از ماه مبارک در نماز بعد از نماز عید عبارت‌های این خطبه قابل توجه هست و در این خطبه یک قسمت مهمش مباحث توحیدی و عقاید ریشه بینش فکری شیعه از توحید و ولایت و رسالت و مبنای خلاصه فکری زندگی یک جامعه شیعه. پس از اظهار این عقاید اول چیزی که عنایت می کند مولا علیه السلام توجه به توجه دادن مردم و اظهار نفرت از کفار و ستمگران و مشرکین هست. پس از آن دعا برای مؤمنین و پس از آن توجه به اصول مدیریت در جامعه اسلامی و دو مرتبه باز توجه به توحید معلوم می شود عقایدی که قبل از توجه به مسائل اجتماعی حضرت عنایت داشت اون عقاید در مرحله نظری یک مؤمن هست. صاحب اون عقاید باید در این مسائل اجتماعی تا داخل بشود و اون مواد خام ذهنی فکری خودش را در میدان عمل و امتحانهای پیچیده در این جامعه به کار ببرد و از اون رشد کند و به فعلیت برسد و تمام وجودش توحید بشود و دو مرتبه وارد توحید گردد. پس اینکه اولا بعد از توسل به عقاید زیربنای فکری بلا فاصله به چه عنایت فرموده از مسائل اجتماعی، و ثانیاً بعد از اتمام این مسائل دو مرتبه به توحید وارد می شود، این یک مسیر خاصی را می خواهد به ما بیان کند. امام علیه السلام یک انسانشناس حقیقی در مقام رهبری و مدیریت عالم به عموم و جامعه اسلامی به خصوص کلمه کلمه چینش حتی این کلمات قابل دقت و توجه است. پس اول چیزی که حضرت بعد از اقرار به عقاید زیربنای فکری توجه می کند نفرت از دشمنان خدا هست. به این عبارت های خودم خیلی قابل واژه های قابل توجه که می فرماید اللهم عذب کفرت اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عبارت ها خیلی غلیظ، نفرت با درد تمام عرض می کند به خدا، خدایا عذاب کن از اهل کتاب، اونهایی که کفر ورزیدند، آنهایی که انسانها را از راه هدایت خدا باز داشتند. که یسدونه فقط نیست که جلوشو میگیره نرو، هر نوعی از راه های باز داشتند، از طرق مکر و حیله، از طرق زنج، از طرق در فشار گذاشتن مسلمین، از طرق ایجاد انحرافات فکری، از طرق وسوسه های گوناگون، از طرق تحریکات شهوات و وهمیات مسلمین که سرگرم کند به شکلهای گوناگون، که اینها نمی گذارند این انسان به سوی خالق خود حرکت کند، اینها را عذاب کن. یجحدون آیاتک، آیات دیگه اون حقایقی هست که بسیار واضحه در نشان دادن حقایق الهی. کسی نمیتواند بهانه بیارد که من بی سواد بودم، من اشتغالات فکری کاری گرفتاری فلان فلان زیادی داشتم، کسی به من نگفت، و هر بهانه‌ای بخواهد انسان بتراشد، هیچ بهانه‌ای نیست از واضح بودن و روشن بودن اون چیزی که خدا را و حقایق توحیدی را به انسان توسل می‌دهد. اینا آیات هستند. یک سری مسائل هست که احتیاج به تفکر هست، آموزش هست تا انسان منتقل بشود به یک چیزی. یک چیزایی هست که بدون هیچ توضیحی اینقدر واضح است که هر کسی میتواند متوجه باشد که این آیات انعکاس کننده یک حقیقت بالایی است. از باب مثال یک نمونه های عرض بکنیم تا آنچه قسمتون قسمت نبود، حالا شاید روزی بود که بحث به این قسمت کشیده بشه. مثلا شخص نمیتواند بگوید که من موجود نیازمند نیستم. هیچ احدی نمیتواند بگوید که من موجود بی نیاز هستم، برای اینکه با همه وجود وقتی تشنه میشود دست و پایش می‌لرزد، رنگش می‌پرد، با همه وجود حاضر است هر چه دارد اون رو بپردازد تا یک لیوان آبی بخورد. چه کسی می‌تواند بگوید من یک موجود بی‌نیاز از همه چیزم؟ گرسنه می‌شود، با همه وجود فریاد می‌زند که من نیازمند به غذا هستم. حتی اون کسی که در اوج قدرت با یه اشاره همه زیر دسته ها و آشپزها و کمک آشپزها و کارگرها و در خدمت او انواع غذاها رو براش آماده می کنند، این اگر اشتباه کند به این که من یک آدم قدرتمند بی نیازی هستم، این نهایت خودفریبی است. اتفاقا این نیازش چند برابر از اون کسی هست که با یک مشت نان خوش میخورد و میره دنبال کارش. این نیازش چند برابر او نیازمند به دو تا آشپزه، نیازمند به 4 کمک آشپزه، نیازمند به 10 کارگرش اینها رو تهیه کنه. نیاز کدوم بیشتره؟ چگونه کسی میتواند بگوید من موجود بی نیازی هستم؟ وقتی که خوابش 1 به تأخیر میفته نمیداند که از روی صندلی خوابیده و افتاده زمین. هیچ شده، هیچ. چگونه میتواند با این آشکاری نیاز محض او بگید من نمیفهمم که موجود بی نیازی هستم یا نیازمندی هستم؟ استنشاق دارد، هر آن دارد میگه موجود نیازمندی هستم، با همه وجودش فریاد میزنه. یه ذره بگن که هوا آلوده شد رنجش میپره، با همه وجود فریاد میزنه من موجود نیازمندی هستم. یعنی چه؟ نیازمند یعنی موجود ذلیلی هستم، هیچی هستم. هرچه که ابراز قدرت میکنم، بی نیازی میکنم، پوز میدهم، این عین خیال بافی است. تمام وجودش فریاد میزنه تو ذلیلی، اینقدر ذلیل هستی که حتی دو ساعت وقت خوابت بره خودت برخلاف میلت توی محلی سر تو ذلیلانه میخوابونی زمین، میچسبانی زمین و میفتی میری، هیچ خبر از خودت نداری. تمام وجودت وقتی فریاد میزنه من یک موجود نیازمندم، چگونه میتوانم بگم من سر در نمیارم، مبهمه، مشکله، کسی به من نگفت اینها رو. این اگر انسانی چند دقیقه بشینه خلوت بکنه و به این واقعیت واضح وجود خودش توسل کنه، یه آیه هست، ممکن آیه. این فریاد میزن از آفتاب روشنتر، میگه این انسان پس من که همچون موجود نیازمند این چنینی هستم، هیچ از خود ندارم، این کدوم حقیقتی است که مرا دارد حیاتم رو ادامه میدهد، مرا دارد مدیریت میکند. این مدیریت من، این فازه واضح، این رو میگن آیه. حالا اینه مثال زدیم برای خیلی از نمونهای دیگر، برای اینکه به بحثای بعدتون برسیم. پس آیه برای همه انسانها در هر نقطه ای از عالم، در هر نقطه ای از زمان و مکان حجت است که انسان به تناسب عقلی که خدا برایش داده به هر مقدار از درون او رو به سوی اون حیات مطلق می کشد، توسل می دهد. اگر چه کسی به او هیچی نگوید، پس چه عواملی باعث می شود که انسان اینقدر کردل می شود که با وجود صدها از این گونه آیات در وجودش، در فضای بیرون، در ارتباط خودش، از درون و علاوه از رسول الهی که با اون شرایط صدق رو تمام کردند، باز هم انکار کند آیات الهی را؟ این نه تنها انکار کند، بلکه به دشمنی. این به چه دلیلی، به چه بهانه‌ای، تحت چه عنوانی؟ اینها یه حقایقی است که کسی که این چونین در برابر حق وایستد، این لحظه از زمان برایش پیش خواهد آمد که از درون همه حقیقت خودش آتش خواهد شد، تمام وجودش رو از درون خودش رو خواهد سوزاند. که چرا؟ مگه چی شد؟ مگه آیات الهی به من چه میگفت؟ مگه آیات الهی به من چه ضرری؟ فرض کنیم هیچ خیری به من نداشه، این همه ناشکری، چه ضرری به من زد؟ این حقایق به روشنی رو من انکار بکنم، زایگ و زینون چه چیز رو میخواهم دنبال کنم که تسلیم او بشوم، ذلیل او بشوم؟ آیا ذلیل خالق خودم بشم این ارزش دارد، یا ذلیل یک موجودی مثل خودم که مخلوقه، کدوم ذلتش درد ناشتره؟ این آیات رو من چه میگه مگه؟ این آیات مربوط به شخصی هم نیست، گروهی هم، حزبی هم نیست، مربوط به هیچ جناحی نیست، مربوط به تمام موجودیت وجود زندگی من هست. او دارد این فریاد رو میزند، آیات در وجود خودم فریاد میزند. همون یک دونه انسان به خواب میره 8 ساعت هیچی میشه، 2 مرتبه برمیگرده، از بیشمار آیات کفایت میکنه انسان بشینه تو خودش فرو بره، بگه آخه چی داری میگردن. اون ستمجر قلدر امپراتور که ادعای خدایی میکند، در عوض اون قلدریش دنبال یک هنرمندیست که یادگاری از عکس او، از صحبت او، از حکومت او در سنجی نقش کند، اونم بگردن یه سنجی پیدا کنند که سنج خارا باشد، با دوام باشد، در طول 1000 سال این محکم باشد و این مطالب خاطرات یاد او برای 1000 سال باقی بمانه. ببینید چقدر انسان در عوض قلدری خودش که خودش را تنها قدرت عالم می داند، چرا این کار را می کند؟ برانچه با همه وجود فریاد می زند که من بالاخره خواهم مرد، بالاخره من نخواهم توانست جلوی مرگ خودم رو بگیرم. و از طرفی چون لذت دارم بر این که نمیخواهم بمیرم، در برابر این آیه واضح خدا لذتم نمیگذاره تسلیم بشوم، ذلیلانه پناه میبرد به یه سنگ سیاه، میگه او منو نگرم دارد، اون نگذارت من بمیرم. این ذلت بیشتر ذلته. یا اون شبه که من وقتی تمام وجودم فریاد میزند و من را وادار میکند بر این که تو خواهی مرد، روی این حقیقت، روی این آیه تفکری بکنم، چرا لز میکنم؟ این لز به کجا میخواد برسه؟ به جای این که من از این آیه بهره ببرم، این آیه مربوط به یک انسانی نیست، به حزبی نیست، به گروهی نیست که من بگویم من زیر بار پرسم اون گروه نمیخوام برم، زیر بار پرسم فلان شخص نیم. این یه حقیقتیست فراتر از یک انسان، یک حزب، یه حقیقتیست که اگر انسان وقتی این نشانه واضح رو میپذیرد، در واقع اگر لذت بکند بر علیه خودش، بر نابودی خودش دارد اقدام، به هیچ احدی در عالمی ضرر نمیزند. در هر حال بحث آیه یه بحث خیلی شیری و مهمی است در مباحث توحیدی، که حجت را بر همه تمام کرده، هر کسی را در هر حد فکر خودش. و این آیه هست که توجه به آن انسان را رشد میدهد، به حقایق متصل میکند، از موهومات نجاتش میدهد و زندگی او را به حقیقت رنگ میدهد و اونگاه لذت آن لذتی را که به دنبال اوست و اشتباهی از جاهای دیگر دنبال میکنه به دست بیارد و برای اون این همه خودش رو ذلیل و بیچاره میکنه، از اینها نزاع پیدا میکند. خلاصه و یجحدون آیاتک، خدا اینها رو عذاب بکن. کسی که این حقایق به این آشکاری رو دیگه در برابرش نه تنها قبول نکنه، بلکه در برابرش وایسته، به زنگ با اونها، به دهنکزی با اونها، به لذاظت اونها این مستحق عذاب سختی است. و یکذبون رسولک، چرا پیامبران رو تصدیق میکنن؟ اینا چه میگن مگه؟ اینا چه عذر موزی از این انسان خواستند به خاطر نفع شخصی خودشون اونها انکار بکنیم؟ کدوم کلمه اونها، کدوم جمله اونها، کدوم سیره زندگی اونها برای ضرر بشر شده که اونو بهانه قرار بدیم؟ اونا چی گفتن مگه؟ میگن ظلم نکن دیگه، میگه اون رو برای خودت میخوای به دیگران همون رو، میگه پاک باش، میگه از تاریکی ها در بیان، میگه من حاضرم خودم رو فدا کنم تو نجات پیدا کنی. این چی داره میگه مگه؟ این همه دشمن برای چی؟ این دشمنی در واقع با خودش هست که به عذاب دردناکی خودش را تسلیم عذاب خواهد کرد در بعضی موارد. البته ای کذبون رسولک، اللهم خالف بین کلمتهم، خدایا بین کلمات اونها مخالفت بینداز، اینها رو اخلاق بینداز در بینشون. معلوم میشین عذاب بزرگیست اختلاف بین و الگر رعب فی قلوبهم، این اضطرابات دل عذاب خطرناکیست، بهتر از عذابه های جسمی است. این نمونه های از این عذابه ها رو از اینجا باز می کند. رعب رو تو دلش بینداز، این اضطرابات از نگرانی ها، این شک و تردیده های در برابر واضحات در حقایق که اثراتی از رعب خدا، خدایا مجازاتت را، انتقامت را، بلای سختت را، ببینی انواع و اقسام طوری شه اگر به مجرمی بخواهی اینها رو نازل کنی این برجش ناپذیره، حتما نازل میکنید، چونین عذابه هایی رو که حتما نازل میکنید به مجرمین، اینها را بر اینها عذاب کن. خب ملاحظه فرمید حضرت در عید فطر بعد از نماز فطر، بعد از یاد خدا و قیام و تعقاید، اول چیزی که به ما خط میدهد و جهت میدهد نفرت، مبارزه و دشمنی عمیق و کینه‌توزانه با چنین موجودات پست درندگان حقیقت. این نشان می‌دهد که مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل امور زندگی مسلمین با اون خطوط توحیدی که دارد یکی از ضروریات عقیده شیعه هست و این اهمیت اینقدر بالاست که حضرت اول چیزی که بعد از توجه به توحید و معاد به اون عنایت دارد بغض و دشمنی به دشمنان حق، که در این باره بنده یه دو حدیثم از این بابت چون وقتی که تمام میشه استفاده بکنیم از بعضی روایات دیگر که به عنوان نمونه البته ولی فراوان هست در آیات روایات دشمنی با ظلم و ظالم اینقدر این مسئله از دیدگاه اسلام حساس هست که روایت ها که دو تا از باب نمونه دیدیم چه حساسیت رو معصوم علیه السلام در برخورد با ظلم و ظالم نشان میدهد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه نادا مناد این ظلمتو و اعوانهم من لاق لهم دواتن او ربط لهم کیسن او مد لهم مدت قلم فحشروهم معهم. کجای ستمگران و یاری کنندگان آنها؟ این نفرت از ستم اینقدر بالاست که حتی یاری کننده ستمگر را هم می‌فرماید روز قیامت یک منادی ندا می‌زند که حتی یاری اونها تا چه اندازه باشد، نه که دستور او رو اطاعت کرده به دست او ظلم کرده و چه و چه، نه، حتی کمک به این مقدار کم. من لاق لهم دواتن، اون زمانهای قدیم مثل امروزی که خودکار اینجوری به این شکل تو قلم بود و دوات بود و دوات تشکیلاتی داشت و که توش لیقه می کردند و مرکب اینها رو، این مرکب او رو درست کرده، نه اینکه با مرکب یه نامه ظالمانه نوشته، نه اینکه دستور او رو انجام داده، نه خیلی، یه مرکبی درست کرده گذاشته رو میز، هیچ کار دیگری نکرده، نه امضا یک ظلمی رو پای امضا کرده، نه مشکی به یک مظلومی زده، هیچ کار، فقط برای یک ظالم یک مرکبی درست کرده. او ربط لهم کیسن، یک کیسه ای رو سرش رو بسته، نه که توی اونو پر کرده، کاری کرده، حمل کرده، هیچ، فقط یک کمک کرده سر این کیسه رو بسته که مربوط به ظالم بود. او مد لهم مدت قلم، یا یه قلمی رو گرفته رو مرکب زده، حالا اون هم برداشته بود، هر حتی این مقدار هم اگر به ظالم کجا هستن که کمک کردند، فحشروهم معهم، همین ها رو بریزین با این ظالم، بریزین جهنم، فحشروهم، اینا رو با اینها محشور کنید. امام صادق علیه السلام می فرماید العامل بالظلم و المعین له و راضی به شرکا و ثلاثتهم، نه اینکه ظلم کرده، نه اینکه به ظلمش کمک کرده، نشسته تو خونش، حالا یک مظلومی در اون طرف دنیا فریاد میزنه، نه اینکه لبش به او میگوید، ظالمی او رو میزند، بلکه دیگه خب حرف نزنن کتش نخورن، میگه همچون لفظ بی ربطی رو اظهار رضایت کند. خب اون دارد از اسلام دفاع میکنه، از حیثیت مسلمین دفاع میکند، در آنور کره زمین. خب تو دیگه چه مشکلی دارید بگید، بذار بزننشون. چرا چه مشکلی هست که بذار بزننشون؟ همین مقدار که رضایت نشون میدهد میفرماد با اونهاست شریکه من در اون ظلم. بیچاره نشستی اینجا یک کلمه حرف میزنه که اظهار رضایت از اونه، اون اونجی این همه جنایت روز قیامت هر دو را می‌فرماید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صلوات بکنم. می‌فرماید من اعان علی ظلم فهو کالبعیر المتردی ینزع بذنبه. چه مثال ملموسی رو می‌فرماید، اگر کسی به ظالمی کمک کند کار و مسئلش به یک شتری میماند، چون شتر افتاده تو چا، حالا این شتر رو از دومش گرفتن بیرون میکشن از چا، چقدر سخته، شاید نزدیک به محال دیگر از این چا بیرون بیاد. شتر با اون سنگینی، صاحب اون عمق و تنجی، حالا از دومش بخانه بکشی بیرون، چه سخته که بالاخره از این بیرون بیاد. کسی اگر به ظالمی کمک کرد خودش را به یه چاله انداخت که دیگر بیرون آمدن از اون چاله خیلی مشکل است. از اول باید حواسش را جمع کنه که همراه ظالم نباشد. باز حضرت می فرماید من مشا، این آخرین حدیثی دیگه وقت از آن رو، من مشا مع ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقط خرج من الاسلام. نه اینکه رفته با ظالم ظلمی کرده، نه اینکه کارها شد، نه خیر، من مشا، کسی پا شده با یه ظالم قدم زده، همراه اون قدم زده، اما میدونست که این ظالم هست، این کلان دارد میرود، دارد برای ظلمی میرود و این کمکی خواهد کرد. هنوز نه ظلمی اتفاق افتاده، نه کمکی اتفاق افتاده، هیچی، و تو نیتش بود همراه و قدم زد. فقط خرج من الاسلام، البته از اسلام خارج شد چون انسانی. خب حالا این دین به ما چی داره میگه؟ این کجایش جای مخالفت چون دینی که اینقدر برای عزت انسانها دارد، نجات انسانها دارد؟ من مشا مع ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. مطالبی بود در این زمینه که سن وقت تمام شد دیگه، باشد انشاءالله یک فرصت مناسبی دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.